با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب مکاشفه، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم یوحنا دید که فرشته هفتم در شیپور خود دمید و صدای بلندی از آسمان به گوش رسید که می گفت فرمان روایی جهان به خداوند ما و مسیح او رسیده است و او تا به ابد سلطنت خواهد کرد. و آن 24 پیر که به عنوان سمبولی از کلیسا در حضور خدا هستند، روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت کردند و می گفتند تو را سپاس می گوییم ای خداوند، خدا تویی قادر مطلق که هستی و بودی، زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته و سلطنت را آغاز کرده ای. ملت ها خشمین شدند، روز خشم تو رسیده است، اکنون زمان داوری مردگان است، اکنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدسین تو می باشد. کسانی که به تو حرمت می گذارند، چه کوچک و چه بزرگ. زمان آن رسیده است تا کسانی که زمین را تباه می سازند از بین ببری. اکنون به بررسی فصل 11 ادامه می دهیم و آیه بعدی ما را به دروازه شادمانی ابدیت هدایت می کند. در مکاشفه فصل 11 آیه 19 می خوانیم آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. رعد و برق و زلزله پدید آمد. صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. کلیسا را دوباره در اورشلیم جدید خواهیم دید و به طور مشخص به ما گفته شده که در آنجا هیچ معبدی وجود ندارد. اینجا معبدی در آسمان است. معبدی که موسی ساخت بر طبق نمونه آسمانی آن بود. آنگاه معبد خدا در آسمان گشوده شد. نشان دهنده این است که خدا اکنون به اسرائیل توجه می کند. منظور از گشوده شد پرستش و رفتن به حضور خدا است. تمام این موضوع مربوط به قوم اسرائیل است چون کلیسا هیچ معبدی ندارد. اندازه گرفتن معبد بر روی زمین و گشوده شدن معبد آسمانی اهمیت اسرائیل را در این قسمت آشکار می کند. فصل بعدی این نکته را نمایان می سازد. و در داخل معبد صندوقچه پیمان خدا دیده شد. این سخن به ما یادآوری می کند که خدا عهد می بندد و عهد خود را نگه می دارد. او عهدی را که با قوم اسرائیل بسته نگه می دارد و به آن وفا خواهد کرد و در این زمان با آنان یک عهد جدید خواهد بست. یعنی قوانین خود را بر قلب های ایشان خواهد نوشت به جای اینکه بر لوح‌های سرد سنگی بنویسد، همانطوری که در ارمیا فصل 31 آیه 31 الی 34 و عبرانیان فصل 8 آیه 8 الی 13 نیز عنوان نموده است. رعد و برق و زلزله پدید آمد، صدای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید. تمام اینها به داوری نزدیک اشاره می‌کند که می‌آید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب مکاشفه به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب مکاشفه فصل 12. موضوع اصلی این فصل عبارت است از 7 شخصیت در طی ایام مصیبت عظیم. موضوع مهم در این فصل در مورد مبارزه نهایی میان قوم اسرائیل و شیطان است بعد از اینکه از آسمان به زمین افکنده می شود. با توجه به فصل‌های 12 و 13 با نواخته شدن شیپور هفتم 7 شخصیت در ایام مصیبت عظیم به ما معرفی می شوند. با اینکه شیپور هفتم ما را از ایام مصیبت عظیم و دوره حاکمیت هزار ساله مسیح عبور داده و به ابدیت وارد می‌سازد، ولی بخش زیادی از جزئیات حوادث در ارتباط با نواختن شیپور هفتم به ما گفته نشده است. با شروع فصل 12 این موضوع در معرفی هفت شخصیت مشهور که در ایام مصیبت عظیم نقش تأثیرگذار و تعیین کننده ای را بازی می کنند مشخص می شود. بعد از آن ریخته شدن هفت جام غضب را داریم و در نهایت با نابودی بابل تجاری و مذهبی پایان خواهد یافت. اهمیت قوم اسرائیل برای ما آشکار می شود. این نکته در فصل قبلی توسط اندازه‌گیری معبد بر روی زمین و گشوده شدن معبد در آسمان مطرح شد. در واقع باید گفت که آخرین آیه فصل 11 شروع این فصل می باشد. این هفت شخصیت نماینده اشخاص معین طبیعی و فوق طبیعی یا جسمانی و روحانی، حاکمان و ملت‌ها هستند. برای درک و فهمیدن درست کتاب مکاشفه، شناسایی و توضیح این اشخاص ضروری است. زن قوم اسرائیل. اکنون به بررسی اولین شخصیت در این فصل می پردازیم که نکاتی را برای ما به تصویر می کشد. در اینجا با معمایی در ارتباط با تفسیر تمام کتاب مکاشفه روبرو می شویم که در مورد این اولین شخصیت است. یکی از خادمین برجسته و آگاه در این باره چنین گفته است: اگر تفسیرتان در ارتباط با زنی که در کتاب مکاشفه فصل 12 معرفی شده را بگویید، آنگاه خواهم گفت که تفسیر شما از نبوت چیست؟ در زمانی که سخن این خادم را شنیدم به آن اهمیتی ندادم، ولی اکنون با او کاملا موافق هستم. ایمان دارم که شناسایی این زن در این فصل کلیدی برای فهمیدن تمام کتاب مکاشفه می باشد. در مکاشفه فصل 12 آیه 1-2 می خوانیم: در این وقت علامت بزرگی در آسمان ظاهر شد. زنی را دیدم که ملبس به آفتاب بود. او تاجی از 12 ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. نکته مهم در اینجا این است که این زن کیست؟ ممکن است با تفسیر کلیسای کاتولیک روم آشنایی داشته باشید که میگوید این زن مریم باکره را نمایندگی میکند. پروتستانت‌های نیز هستند که همین نوع تفسیر را دارند. امروز اکثریت آنان از همین روش کلی کلیسای کاتولیک پیروی کرده و این زن را نماینده کلیسای همه دوران‌ها محسوب میکنند. در واقع می توان گفت که به طور عمومی بسیاری از فرقه های مسیحی همین تفسیر را دارند. تعدادی از زنان در فرقه های انحرافی نیز بودند که به عنوان رهبران یا پایه‌گذاران این فرقه ها خود را همان زن در فصل 12 معرفی کردند. با صراحت تمام می توان گفت تمام این ادعاها کاملا اشتباه می باشد. مشخصات این زن خورشید، ماه و ستارگان است. با توجه به رویای یوسف که در کتاب پیدایش فصل 37 آیه 9-10 نوشته شده است، اینها علاماتی در ارتباط با قوم اسرائیل می باشند. بعد از آن یوسف خواب دیگری دید و به برادرانش گفت: من خواب دیگری دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم می کردند. او این خواب را برای پدرش هم تعریف کرد. پدرش او را سرزنش کرد و گفت: این چه خوابی است که دیده ای؟ آیا فکر می‌کنی که من و مادرت و برادرانت آمده و در مقابل تو تعظیم خواهیم کرد؟ یعقوب پیر خورشید، ماه و ستارگان را به معنای خودش، راحیل و برادران یوسف دریافت کرد. و همگی آنان به جز راحیل بعداً در حضور یوسف تعظیم کردند. این زن علامتی در آسمان است، گرچه کار او اینجا بر روی زمین می باشد. او یک زن واقعی نیست، بلکه یک سمبل است. کار این زن در ارتباط با قوم اسرائیل می باشد. چون در واقع از قوم اسرائیل است که مسیح به عنوان فرزندی به دنیا می آید. در هنگام جشن میلاد مسیح، معمولاً اشعیا فصل 9 آیه 6 و آیات دیگر در این رابطه را استفاده می کنیم. این آیه در ارتباط با تولد عیسی مسیح است، ولی به هیچ وجه به ما به عنوان کلیسا و مسیحیان ارتباط ندارد، بلکه مربوط به قوم اسرائیل است. در اشعیا فصل 9 آیه 6 نوشته شده است، برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود. اشعیا در اینجا به چه کسانی اشاره می کند وقتی عبارت برای ما را به کار می برد؟ کلیسا؟ نه، منظور او قوم اسرائیل است. کاملا آشکار است که اشعیا در مورد قوم اسرائیل صحبت کرده است و در آنجا در ارتباط با یک نجات دهنده سخن نمی گوید، بلکه به یک حاکم، پادشاه و رهبری اشاره می کند که خواهد آمد و بر آنان سلطنت خواهد نمود. برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما داده شده است. جالب است که به عنوان یک فرزند انسانی زاییده شده، ولی به عنوان یک پسر ابدی داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اکنون در اینجا در مورد یک نجات دهنده صحبت نمی کنیم، بلکه درباره کسی که به عنوان پادشاه خواهد آمد. خواهیم دید که این موضوع در کتاب مکاشفه اتفاق خواهد افتاد. اسم او مشاور عجیب، خدای قدیر، پسر سرمدی و شاهزاده صلح و سلامتی خواهد بود. تا زمانی که آن پادشاه نیاید، هیچ صلح و آرامشی نخواهد بود. در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 3 چنین گفته شده است. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف می کنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهم برد. در تاریخ بارها دیده شده با وجود تمام تلاش‌ها برای ایجاد صلح، چگونه به آسانی صلح زیر پا گذاشته می‌شود. وقتی مردم از صلح و امنیت سخن می‌گویند، فقط یک شعار سطحی و پوچ است، چون از زاویه و دیدگاه کاملاً اشتباه بر روی موضوع صلح کار می‌کنند. قلب انسان است که در خطا و گناه می باشد و فقط عیسی می تواند صلح بیاورد. او شاهزاده صلح است. اشعیا با قوم اسرائیل صحبت می کند وقتی می گوید برای ما فرزندی زاییده، و این نمونه ای است که یوحنا نیز اینجا در کتاب مکاشفه بیان کرده است. در عبرانیان فصل 7 آیه 14 نوشته شده است، مسلم است که خداوند ما از طایفه یهودا است. طایفه‌ای که موسی وقتی درباره کاهنان صحبت می‌کرد هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است. پولس در رومیان فصل 9 آیه 4 الی 5 نوشته است، آنها اسرائیلی هستند. مقام فرزندخواندگی، شراکت در جلال خدا، پیمان‌ها، شریعت، مراسم عبادت و وعده‌ها به ایشان داده شده است. اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنها است. او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است. آمین. پولس درباره قوم اسرائیل صحبت می کند. او سخنانش را با این سوال شروع می کند. چه کسانی اسرائیلی هستند؟ جواب این است که اجداد قوم به ایشان تعلق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد آنهاست. زنی که در کنار چاه آب در سامره با عیسی مسیح صحبت کرد، خداوند عیسی مسیح را به عنوان یک یهودی شناخت. در یوحنا فصل 4 آیه 9 گفت، چطور تو که یک یهودی هستی، از من که یک زن سامری هستم، آب می‌خواهی؟ در کتاب میکا فصل 5 آیه 2 الی 5 می‌خوانیم، ای بیت لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می کند که نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد. خداوند قوم خود را تا زمانی که زن حامله پسری به دنیا بیاورد به دست دشمن تسلیم می کند. آنگاه بقیه مردمی که در تبعید به سر می برند به وطن خود باز می گردند و با سایر قوم اسرائیل در یک جا جمع می شوند. وقتی آن پیشوا بیاید، با قدرت و جلال خداوند خدای خود مردم خود را رهبری می کند. قوم او در آرامش و امنیت به سر می برند، زیرا مردم سراسر روی زمین از بزرگی و عظمت او آگاه می شوند. او صلح را به جهان می آورد. دقت کنید که او در بیت لحم به دنیا می آید، ولی از قدیم وجود داشته است. او باردار بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. این سخن به قوم اسرائیل اشاره می کند. در اشعیا فصل 66 آیه 7 الی 8 نوشته شده است: شهر مقدس من مانند زنی است که بدون تحمل دوران حاملگی فرزندی به دنیا می آورد. آیا هرگز ملتی در یک روز به دنیا آمده است؟ صهیون قبل از به دنیا آمدن این ملت متحمل درد زیادی نخواهد شد. پس از اینکه مسیح در شهر بیت لحم به دنیا بیاید، قوم اسرائیل با زحمات و مصیبت‌های عظیم روبرو خواهند شد. مانند زنی است که بدون تحمل دوران حاملگی فرزندی به دنیا می آورد. در اینجا منظور از فرزند عیسی مسیح است. بنابراین ما زن را به عنوان قوم اسرائیل شناسایی می کنیم. هیچ زنی که تا کنون زندگی کرده است و حتی مریم باکره نیز نمی تواند این زن باشد. زنی که در کتاب مکاشفه فصل 12 در مورد او صحبت شده قوم اسرائیل است و نه کلیسای تمام دورانها. اگر به آنچه در این فصل گفته شده و رابطه آنها با دیگر آیات توجه کنیم، می دانیم که این موضوع مربوط به ایام مصیبت عظیم است و کلیسا در این زمان به آسمان رفته است. این زن سمبولی برای کلیسای تمام دورانها نیست و از درد زایمان و پریشانی فریاد می زد. مطمئناً قوم اسرائیل در طول تاریخ خود همیشه از حرکت ضد یهودی رنج می برده است. چون شیطان می دانست که مسیح از این قوم به دنیا خواهد آمد و پس از آن نیز این قوم را تا کنون مورد اذیت و آزار فراوان قرار داده است. اژدهای سرخ رنگ شیطان. در اینجا می دانیم که شخصیت دیگری به ما معرفی می شود و این شخصیت به طور آشکار شخصیت خوشایندی نیست. این اژدهای سرخ رنگ است. این یک شخصیت طنزآمیز نیست که در کتابهای کودکان به تصویر کشیده می شود. در اینجا در مورد موضوعی کاملا جدی صحبت شده است. در مکاشفه فصل 12 آیه 3 الی 4 می خوانیم: آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. اژدهای بزرگ سرخ رنگی را دیدم که 7 سر و 10 شاخ داشت و بر هر یکی از سرهایش نیم تاجی قرار داشت و با دم خود 1/3 ستارگان آسمان را جمع کرد و آنان را بر زمین ریخت. اژدها در برابر آن زنی که نزدیک بود بزاید ایستاد تا همین که بچه‌اش به دنیا بیاید آن را ببلعد. آنگاه علامتی دیگر در آسمان ظاهر شد. دقت کنید که اینها علامت هایی هستند که به ما داده شده و واقعی نیستند. قبلا گفتیم که هرگاه یوحنا سمبول یا علامتی را نشان می دهد، به طور واضح می گوید که یک سمبول است. در مکاشفه فصل 12 آیه 9 اژدهای سرخ به طور واضح به عنوان شیطان معرفی می شود. پس آن اژدهای بزرگ از آسمان به زیر انداخته شد. آن مار قدیمی که تمام جهان را گمراه می کند و نامش ابلیس و شیطان است با فرشتگانش به زمین افکنده شدند. این شخصیت را بدون حدس و گمان می توانیم شناسایی کنیم. در این علامت شخصیت حقیقی شیطان بدون هیچ پوششی آشکار شده است که در اینجا به آن اشاره می کنیم. 1. او بزرگ نامیده شد چون دارای قدرت زیادی است. با توجه به انجیل متی فصل 4 آیه 8 الی 9 او تمام ملت‌های دنیا را کنترل می‌کند و آنها را به خداوند عیسی مسیح تقدیم می‌کند اگر شیطان را پرستش کند. هدف نهایی شیطان پرستش خودش است. حکومت‌های این دنیا به او تعلق دارند و او آنها را امروز کنترل می‌کند. در آن روزگار حکومت اصلی امپراتوری روم بود، ولی امروز هر ملتی را کنترل و هدایت می‌کند. 2. او به عنوان سرخ رنگ نامیده شده است که با توجه به انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 به علت این واقعیت است که او از ابتدا قاتل بوده است. او هیچ احترامی برای زندگی انسان ندارد. نمیتوانم بفهمم که چرا تعداد زیادی از انسانها به او خدمت میکنند. چرا الکل یا مواد مخدر در نهایت قربانیهای خود را به قتل میرسانند. اینها بدترین قاتلان امروزی هستند. دوست من، چون در پشت آنها پنهان شده است و او هیچ احترامی به زندگی انسان نمیگذارد. شیطان دشمن انسان است. 3. اژدها نامیده شده است. چون شخصیت او بسیار شریر و بدکار است. با توجه به حزقیال فصل 28 آیه 12 الی 19 در اصل به عنوان لوسیفر یعنی ستاره صبح آفریده شده، ولی اکنون تمام شرارت و عمق تباهی و پستی است. او خطرناکترین موجود در میان تمام خلقت خدا می باشد. او دشمن من و شما است اگر یک فرزند خدا باشید. دلیل این که حیوان وحشی در مکاشفه فصل 13 شبیه اژدها است این می باشد که هر دو امپراتوری روم را احیا می کنند و ضد مسیح تحت سلطه و قدرت شیطان عمل کرده و توسط او کنترل و هدایت می شود. امپراتوری روم از طریق ابزارهای خود یعنی هیرودیس و پیلاتوس وسایلی برای نابودی فرزند آن زن یعنی عیسی مسیح بودند. هفتسر به نمونه کمال خردمندی و زیبایی اشاره می کند که با توجه به حزقیال فصل 28 آیه 12 زمانی شیطان به عنوان فرشته نزدیک به خدا آفریده شده بود. این نکته به تصویر اشتباه یا استدلال غلط دنیا اشاره می کند که مردم دنیا در مورد شیطان دارند. این دنیا فکر می کند که شیطان زشت است. در حالی که اجازه دهید بگویم که او در زیبایی کامل آفریده شد. اگر می توانستید او را ببینید، آن موجود زشت و پلیدی نبود که امروز اغلب در دنیا به تصویر کشیده می شود که دارای شاخها، سمها، ناخونها و پنجه های ترسناک است. این در واقع تصویر خدای بزرگی بود که توسط یونانی ها و رومی ها پرستیده می شد. این بت شیطان نیست، گرچه شیطان در پشت پرستش آن بت بود. ما تاکنون در میان آثار باستانی معبد شهر پرغامه و معابد شهرهای متفاوت دیگر تصاویر این بت زشت و ترسناک را که پان نامیده می شود دیده ایم. تعجبی ندارد که انسانها او را پرستش می کنند. وقتی آنها خدا را نمی خواهند مطمئنن او را عبادت خواهند کرد. اما شیطان نیز بسیار زیرک و باهوش است. من و شما در حد هوش و زیرکی او نیستیم. اگر بخواهیم با قدرت خود در مقابل او بایستیم شکست خواهیم خورد. او نه تنها زیبا است بلکه پر از خردمندی و حکمت است. در کتاب مقدس شیطان چنین معرفی شده است. منظور از ده شاخ تقسیم بندی نهایی امپراتوری روم است که تحت سلطنت شیطان می باشد که آخرین تلاش او برای حاکمیت بر دنیا است. آن تاجها بر روی شاخهای او هستند و نه بر روی سرهای او، چون قدرت را با هدایت و توسط شیطان به دست آوردند. تاجها اختیار و سلطنت پادشاهان را نمایندگی می کنند. یک سوم ستارگان آسمان به وسعت زیاد شورش و مخالفت گسترده در آسمان اشاره می کند که نشان می دهد یک سوم از فرشتگان آسمانی از شیطان پیروی می کنند و در نهایت همراه با او نابود خواهند شد. در کتاب دانیال فصل 8 آیه 10 و یهودا آیه 6 به این موضوع اشاره شده است. اژدها از فرزند انسان نفرت دارد، چون از همان ابتدا پیشگویی شده بود که این فرزند شیطان را از بین خواهد برد. در کتاب پیدایش فصل 3 آیه 15 چنین نوشته شده است: در بین تو و زن کینه می گذارم. نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهم بود. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه او را خواهی گزید. در اینجا به مبارزه میان شیطان و عیسی مسیح و عاقبت نهایی این مبارزه، یعنی پیروزی عیسی مسیح، اشاره شده است.